بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون اون ملاقی رو با استصحاب طهارت گفتن پاکه، یا اون آب متمم و متمم و با قاعده طهارت گفتن پاکه، که انه یه نفر سوال میکنه که چطور اینها سالم میمونه و نوبت میرسه به این اصلای مسببی. جوابش اینه که این در عرض اونها نی، اصل سببی و مسببی در طول همه، لذا چون این ملاقی در عرض اونها نی، تو نزاع اونها شرکت نداره، اونها با هم تنازع میکنن، این سالم میمونه. پس بنابراین لا تجعل، که انه جواب از یک اشکالیه، یعنی اونها چون در عرض هم اصالت و طهارتشون با هم تعارض میکنه و این در عرض اونها نیست چون مسببه، لذا تو اون نزاع دخالت نداره، لذاست که سالم میمونه از معارضه و محکوم به طهارته. و بعدم ایشون فرمودن اصلا اصل مرجع هم نمیتونه بشه، سرش همینه، برای اینکه اصل در ردیف دلیل نیست تا بتوان مرجح باشه. بنابراین اصل مرجعه، یعنی دو تا اصل یا دو تا دلیل که با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، این استصحاب طهارت یا قاعده طهارت مرجعه. و بعد خلاصه ایشون فرمودن، خلاصه حرف اینها اینه، در اون انائن یا اون استصحاب دو تا مثالی که ایشون زدن، اونا چون که در عرض همان اونهای دیگه اتحاد رتبه دارن، با هم تعارض میکنن، که اگر اتحاد رتبه نداشتن ما به این اصل مراجعه نمی کردیم. ما علت این که به این مسببی مراجعه می کنیم برای اینه که اونها در عرض همدیگه هستن، استصحاب طهارت متمم، استصحاب نجاست متمم، یا در عنائین استصحاب طهارت این ظرف، استصحاب طهارت اون ظرف، اینا در عرض همدیگه هستن، با هم تعارض میکنن، چون با هم تعارض میکنن این مسببی سالم میمونه، و الا اگر اونا سلیم عن المعارض بود به اینجا نوبت نمیرسید، مثل اون آب و اون لباس، اونجا نوبت به مسببی نمیرسه، برای اینکه در مبتلای سببش مبتلای به معارضه نی، اما در اینها چون سببها مبتلای به معارضه است نوبت به مسبب میرسه. و بعدیشون فرمودن تا اینجا ثابت شد ملاقی با احد اطراف علم اجمالی اجتنابش لازم نی. چرا؟ در یک جا چرا؟ دو تا آب معمولی جلو منه، معمولی یعنی علم اجمالی تو کار نی، دو تا آب ظرف آب جلوی منه، من دستم رو به یکی از اینها میزنم، بعد که دستم رو زدم هنوز از آثار اون آب رو دست من ها، اون ملاقا مفقود میشه، از نظرها ناپدید میشه. اینجا الان شما باید از این ملاقی اجتناب کنی. چرا؟ برای اینکه اون چون مفقود شده دیگه اصل درش جاری نمیشه، آخه اصل باید یه اثری برش وار بشه، اصل که بی خودی جاری نمی کنن، انشالله اون پاکه، ایشالله اون پاکی که اثری نداره، چون اصالت و طهارت در او جاری نمیشه بی اثره، قهرن این دست من گرفتار میشه. چرا؟ چون از آثار اون ملاقا هنوز دست من هم، که انه الان علم اجمالی پیدا کردم، چون الان بعد از ملاقات علم اجمالی پیدا کردم، یا این درس نجسه یا او، و چون او از محل ابتلا خارجه اصالت و طهارت درش جاری نمیشه، قهرن اصالت و طهاره این ملاقی با اصالت و طهاره این ظرف هم ردیف میشن، متعارضین میشن، هم این محکوم به نجاست هم او. در اینجا چرا؟ در این صورت شما میتوانی بگی اینجا مسبب باید اجتناب بشه، یعنی این ملاقی واجب الاجتنابه، ولی در همین صورت اگه علم اجمالی اول بود باز دست من پاکه، علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، دستمو میزنم به یکی از اینها، خب وقتی دست زدم اونا اصالت و طهارتشون با هم تعارض میکنه، بعد ملاقا مفقود میشه، ملاقا مفقود شد باز دست من پاکه. چرا؟ برای اینکه قبل از فقد او دست من محکوم به طهارت بوده، حالا ملاقا که مفقود میشه دست من که نجس نمیشه. خلاصه مطلب آقا سه صورت تصور شد، در صورت اول و صورت سوم اجتناب از ملاقی لازم نی، اما در صورت دوم که ملاقات اوله و فقد ملاقات دومه، در اونجا از ملاقی باید اجتناب کرد. این خلاصه تنبیه چهارم. و اما تنبیه پنجم، اگر من مضطر شدم به احد اطراف علم اجمالی، این اضطرار علم اجمالی را از کار میندازه. ایشون خوب بود که این بحث آقا تو تنبیه سوم میکرد. تو تنبیه سوم نظرتونه شرایط تنجیز علم اجمالی رو گفتیم. ما الان تنبیه که تمام کردیم تنبیه چهارم بود، تنبیه سوم شرایط بود. یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی چی بود؟ شبهه محصوره باشه، و الا غیر محصوره باشه علم اجمالی منجز نیست. دیگر این که اطراف شبهه همش محل ابتلا باشه، اگر یکیش از محل ابتلا خارج بود علم اجمالی منجز نیست. دیگر از شرایط چی بود؟ علا کل تقدیر اثر داشته باشه، و الا یه تقدیرش اگر اثر نداشته باشه علم اجمالی منجز نیست. خوب بود اضطرار میشون همونجا میفرمود اتفاقا اشاره میکنه ایشون، میگه ما اینا رو توضیح دادیم در امر سوم. اگر ایشون اینم چون یکی از شرایطه، یعنی یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی اینه که آدم مضطر نشه، و الا اگر من مضطر شدم به ارتکاب یکی از این اطراف علم اجمالی، اون علم اجمالی منجز نی. خلاصه مطلب آقا، اگر کسی علم اجمالی داره، یکی از این دو ظرف نجسه و فعلا مضطر شده که باید یه دونه رو انجام بده، اینجا این علم اجمالی شرطش موجود نی. لذا عرض کردم اگر ایشون اینو مندرج میکردن در اون امر سوم بهتر بود. اونجا سه چهار تا شرط گفتن، این شرط هم همونجا میگفتن. یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی اینه که احد اطراف شبهه مضطر رو الیه نشه، و الا اگر یکی از اینا مضطر شد علم اجمالی از کار میفته. خب حالا نظرشون تعلق گرفته به این که یه بحث علاهده بکنن. عنایت بفرمی، یه وقت آدم مضطر میشه به معین، یه وقت مضطر میشه به غیر معین. دو تا ظرف داریم، علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دوتا. حالا مضطر شدم که یکی از اینا رو انجام بدم. یه وقت اضطرار به معینه، یه وقت به غیر معین. در هر کدام یا علم اجمالی اول، اضطرار دومه، یا اضطرار اول، علم اجمالی دومه. این چهار صورت میشه. در تمام این چهار صورت شما برای رفع اضطرارت یه دونه رو که جایزه بخوری، بلکه واجبه، چون اگر نخوری تلف میشین. الان در تمام این چهار صورت ارتکاب یه دونه که قطعا جایزه، نزاع کجاست؟ در اون دیگریشه. من اگر یه دونه از اینا رو خوردم، اضطرارم برطرف شد، نزاع کجاست؟ آیا اون دیگری رو میتونم مصرف کنم یا نه؟ یا خیال نکنید نزاع در اون مضطر رو الیه، نه، من اگر مضطر شدم که حتما جایزه ارتکاب یه دونه که اضطرارم رو برطرف کنم. نزاع در اینه، یه دونه رو مصرف کردم، اضطرارم از بین رفت، آیا میتوانم دیگری رو مصرف بکنم؟ اونجاست که بین ایشون و آقای آخون حسابی معارضه است. البته آقای آخون اینم دقت داشته باشین، ایشون یه حاشیه رسائل داره، یه کفایه داره. حاشیه رسائل مال اوائل عمر ایشونه، در اون حاشیه رسائل با ایشون موافقه، اما در کفایه صفحه 216 تنبیه اول، یعنی این بحثی که الان ما داریم میخونیم به عنوان تنبیه پنجم، آقای آخون در کفایه جلد دو تنبیه اول این بحث اضطرار رو اونجا ایشون مطرح کرده. حالا معین و غیر معین رو مثال بزنیم. یه ظرف آب اینجاست، یه ظرف عسل، یه ظرف روغن، فرقی نمی کنه. خب اینجا ببینید علم اجمالی پیدا کردم، یا این آب نجسه یا این ظرف عسل نجسه، و منم دارم از تشنگی هلاک میشم. اینجا اضطرار من به کدومه؟ به معین. من عسل میخوام چیکار؟ اینجا اضطرار به معینه، علم اجمالی دارم، یا این آب نجسه یا این ظرف عسل، منم دارم از آتش هلاک میشم، اینجا چیکار بکنم؟ من اینجا مضطرم به معین، یعنی حتما بعد این آب رو بخورم که اگر نخورم تلف میشم. خب اینجا اضطرار به معین. غیر معین کدومه؟ دو تا آبه. دو تا آب جلو منه، علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا آب نجسه، حالا دارم از آتش هلاک میشم. خب اینجا استرار به معین نی، من آب میخوام، حالا میخواد این باشه میخواد اون باشه. پس معین غیر معین روشن شد. استرار یک وقت به معینه، مثل ظرف آب و ظرف عسل، که علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نجسه و من مضطرم به آب خوردن. غیر معین کجاست؟ علم اجمالی دارم یکی از این دو ظرف آب نجسه، منم از آتش دارم هلاک میشم، اینجا مضطرم، اما نه به معین، چون هم این آبه هم اون آبه، هم این رفع اضطرار میکنه هم او. پس این دو صورت، اضطرار یک وقت به معینه، یک وقت به غیر معین. هر کدوم از این دوتا، یک وقت اضطرار اوله، علم اجمالی دومه، یک وقت علم اجمالی اوله و اضطرار دومه. این چهار صورت. ایشون در یک صورتش میگه اگر اون یه دونه رو خوردی اون دیگری هم جایزه، ولی آقای آخون در هر چهار صورت میگه. از کدام نزا قاطی نشه با اون یه دونه مضطر الیه که حرفی درش نی، اگر نزایی داری مطرح میکنیم مال اون دیگریه، یه دونه رو خوردم، اضطرارم برطرف شد، نزاع بین ایشون و آقای آخون در اون دیگریه. من که یه دونه رو مصرف کردم، اضطرارم برطرف شد، آیا میتونم از اون دیگری استفاده بکنم یا نه؟ ایشون میگه در یه صورت بله. یعنی بین این چهار صورتی که تصور میشه، در یک صورتش شما اگر اون مضطر الیه رو خوردی اون دیگری رو میتونید بخورید، ولی آقای آخون میفرماد فرقی نمیکنه. در تمام سور اربعه، چه اضطرار به معین، چه غیر معین، چه اضطرار اول علم دوم، چه علم اول اضطرار دوم، شما یه دونه رو که مصرف کردی اضطرارت برطرف شد، بقیه طرفای دیگرم ارتکابش جایزه. پس فعلا دقت داشته باشین. عرض کردم مخالفت ایشون در کفایت جلد دو صفحه 216 تنبیه اول، و الا در حاشیه رسائلشون ایشون با شیخ انصاری موافقه. ایشون هم در یک جا میگه اگر مرتکب شدی اون دیگری هم جایزه. حالا اون یه جا کجاست؟ اون یه جایی که ایشون هم جایز میدونه که بعد از رفع اضطرار اون دیگری هم مرتکب بشی. اولا اضطرار به معین و اضطرارم اول، علم اجمالی دوم. ببینید معین کدوم بود؟ یه ظرف آب، یه ظرف عسل. علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه و الان مضطرم به آب خوردن، مضطرم به معین، و اضطرارم هم اوله. تا میام بخورم علم اجمالی پیدا میکنم، بعدن یعنی بعد از این که مضطر شدم به خوردن این معین، تا میام بردارم بخورم علم اجمالی پیدا میکنم که یا این آب نجسه یا اون ظرف عسل نجسه. در این صورت ایشون میگه آبو که خوردی عسلم بخور، همین. اما اگر در این صورت اضطرار دوم بود، علم اجمالی اول بود، نه حق نداری. در اون دو صورت هم که اضطرار به غیر معین، حق نداری. پس نتیجتا اون یک صورتی که ایشون اجازه حالا دیگه شک بدوی میشه دیگه،
محل براءت، پس به اونم حق دارم بخورم. یعنی من وقتی که غیر معینم باشه، دو تا ظرف دارم، یکی رو میخورم، اون یکی دیگه رو شک دارم.
خب شما خب حرف های آخونده دارید میزنید، از کدوم حرف های آخونده؟ انقلتی هم داریم که این انقلت هم با عقیده شون عقیده های آخونده. آی آخون هم اینا رو میگن. آی آخون میفرماد اونو که خوردی اون میشه شک بعدی مجرای طهارته، ولی این حق با ایشونه. آی آخونده کسی حرفشون رو قبول نکرده، خود آی آخوندم در حاشیه رسائل با این حرف موافقه. ما بعد اینو ثابت بکنیم، ایشالله هر وقت به کفایه رسیدیم اونجا حرف ایشونو تثبیت میکنیم. فعلا ما میخوام بگیم حق با ایشونه. شما مرتکب یه دونه شدی، اون دیگری رو اگر بخوای مرتکب بشی فقط در یه صورته. یه صورت کدومه؟ اضطرار به معین و اضطرارم اول، علم اجمالی دوم. در اینجا اگر شما یه دونه رو خوردی اون ظرف عسل رو هم میتونی مصرف کنی، اما در همین اضطرار معین اگه علم اول بود اضطرار دوم نمیشه. در اون دو صورت هم که اضطرار به غیر معینه، چه اضطرار اول چه دوم، هیچ کدام نمیشه. فعلا اون یه صورتی که ایشون اجازه میدن ما همونو میخونیم، تا این که برسیم به حرف های آخون ببینیم ایشون نظر مبارکش چیه. الخامس دوباره عرض میکنم، خوب بود ایشون این بحث رو تو تنبیه سوم میکرد به عنوان یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی. میفرمود چیه؟ یکی از شرایط اینه که آدم مضطر نشه، و الا اگر مضطر به ارتکاب احد الاطراف بشه اون علم اجمالی از بین میره. قرارد ولی ایشون علاهده برای این بحث یک بحث تنبیه علاهده‌ای باز کردن. لوزتر المکلف الى ارتکاب بعض المحتملات، یعنی بعضی از این اطراف رو مضطر شده باید انجام بده. فا انکانه اون بعض المحتملات بعضن معینن، مثالش چی شد؟ آب و عسل. علم اجمالی دارم یا این آب نجسه یا این ظرف عسل نجسه، و منم اضطرار دارم به آب خوردن، دارم از آتش هلاک میشم، به عسل کاری ندارم. ایشون میفرماد در این جایی که اون بعض المحتملات بعض معین باشه، مثل این مثال، از ظاهر عدم و وجوب الاجتناب عن الباقی. باقی کدومه؟ ظرف عسل. یعنی آبو که باید بخوری، عرض کردیم در خوردن آب که حرفی نی، از ظاهر اینی که نمیخواد اجتناب کنی از اون باقی، یعنی آبو که خوردی اضطرارت برطرف شد عسل رو هم بخور. سرش هم معلومه، البته شرطش اینه با که اضطرار اول باشه. عنایت کنی الان من مضطرم دارم از آتش هلاک میشم، بعد تا میان دست بیدن بکنم که این آب رو بخورم علم اجمالی پیدا میشه. این علم اجمالی از اول نمیتونه اثر داشته باشه، چون با این استراری که بر من پیدا شده اونم نسبت به این، اصلا اون علم اجمالی نمیتونه تنجیز تکلیف بکنه. چرا؟ چون رفعن امتی مستر رو الی ما من حرام الا وقد احله الله عند الضروره. هیچ حرامی نیست الا این که عند الضروره خدا او رو واقعا حلالش کرده. پس الان شما ضرورت پیدا کردی، این آب اگه نجس معلومه به تفصیل هم باشه برای شما خوردنش جایزه و بلکه واجبه برای حفظ نفستون. پس بنابراین علم اجمالی هم که هنو نایمده، تا میام بردارم بخورم علم اجمالی پیدا میکنم. این علم اجمالی از همون اول اثر نداره. اگر این نجس معلومه به تفصیل هم باشه من بعد بخورم، حالا که خوردم شک میکنم آیا عسل نجس یا نه، عسل هم بردار بخور. فقط در این یه صورت، و الا اگر علم اجمالی اول باشه نمیشه. چرا؟ تا همین داریم میگیم اینجا باید اجتناب کنه، اون یه صورتش بود. حالا اگه علم اجمالی اول بود، من علم اجمالی پیدا کردم یا آب نجسه یا عسل، خب این علم اجمالی چی کار کرد برای من؟ هر دو رو واجب الاجتناب میکنه. از اون طرف از ضرورت و تتقدر و به قدره ها، من هر دوی اینا رو باید اجتناب کنم به مقتضای علم اجمالی. اما اضطرار آمد، اضطرار که آمد فقط آبو بر من حلال میکنه، چون اصل قبلا واجب الاجتناب شده بود دیگه. چون علم اجمالی که اول باشه معناش اینه، هم این آب هم این اصل هر دو واجب الاجتناب شده بودن. حالا که شما مضطر شدی به خوردن این آب، اینجا از ضرورت و تتقدر و به قدره ها، یعنی به مقدار شما باید مصرف کنی، به مقدار ضرورت. ولی همین آب هم واجب الاجتناب بوده، ولی الان ضرورت که بیاد این حرمت این آب رو از بین میبره. وقتی از بین رفت اون اصل به حرمت خودش باقیه. ولی آیا آخون میفرماد نه، آیا آخون میفرماد اون صورت با این صورت فرقی نداره، که دیگه به حرف ایشون کاری نداریم، ما فعلا عقیده ایشون رو باید ثابت بکنیم. پس عنایت میفرمایید اگر اضطرار به بعض معین بود، ظاهر اینه آبو که خوردی، بعض معین اون آبه، آبو که خوردی ظاهر اینیست که اجتناب نمیخواد بکنی از عسل، امکان الاضطرار قبل العلم او مع العلم، یعنی اگر اضطرار شما قبل از علم بود یا لااقل با علم بود، و الا اگر اضطرار بعدم باشه باز نه. یعنی در همین جایی هم که اضطرار به غیر، اضطرار به معینه، اما اگر اضطرار بعدن آمد شما حق نداری اون دیگری رو مصرف کنی. لذا می فرماد اگر اضطرار قبل از علم بود یا مع العلم بود، شما می توانی اون آبو که خوردی اون باقی، یعنی اون ظرف عسل رو هم مصرف بکنی. چرا؟ لرجوعهی، رجوع اضطرار، این اضطرار به معین، رجوعی برمیگرده به اضطرار به معین، لرجوعهی، برای اینکه این اضطرار به معین برگشتش به عدم تنجز تکلیف به اجتناب از حرام واقعی است. چرا؟ چون این آب اگه نجس معلوم به تفصیلم بود خوردنش برای شما جایز بود، حالا که دیگه علم اجمالی بعدن پیدا شده، مرجعه رجوعه، یعنی رجوع این اضطرار به بعض معین مرجعش به اینه، اصلا شما تکلیف واقعی نداری، یعنی استروفن امتی الاضطرار این آب واقعا برای شما حلال میکنه. این عناوینی که در روایات حدیث رفعه برداشته شد اضطرار، یعنی واقعا این آب اگه نجس معلومه به تفصیل هم باشه برای شما پاکه. لذا میفرماد برجعش به اینه، شما منجز نیست براتون، اصلا این علم اجمالی نمیتونه کاری بکنه. این علم اجمالی که بعد از اضطرار آمده، شما مکلف نیستی به اجتناب از حرام واقعی. چرا؟ لاحتمال کون المحرم هو المضطر الیه، برای اینکه احتمال داره همون حرامه همون باشه که شما مضطر الیهته. خب اگر مضطر الیهتون همون آب باشه، اون واقعا برای شما حلاله خوردی. حالا که واقعا برای شما حلاله، حالا شک میکنی عسل نجس یا نه، از ظرف عسل هم استفاده بکن. وقت
بقیه هم باید بزنه
مرحوم شیخ، احتمال کون، خب عرض کردم شما آخونده دارید میزنید دیگه، شما حرف آقای آخونده، آقای آخونده همینا رو میگن، به کفایه مراجعه کنی. از کدی ما میخوام ایشونو بخونی، این حرفایی که شما اشکال میکنی کفایه رو مراجعه بکنی، جلد دو صفحه 216 تنبیه اول، اینه این که شما میگید آقای آخوند میگن، ما از کدی میخوام اینو بخونی. حالا حرف ایشون درسته یا حرف آقای آخوند کاری به اون جهت کاری نداریم. وقد عرفت توضیحه فی الامر المتقدم، امر متقدم کدومه؟ امر سوم، نه امر چهارم. امر سوم چی بود؟ شرایط تنجیز ما میگفتیم، میگفتیم یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی چیه؟ اینی که علی کل تقدیر اثر داشته باشه. اینجا علی کل تقدیر اثر نداره، اگر معلوم بشه این آب نجس بوده اثر نداره، شما باید بخورید، ولی اونجا علی کل تقدیر شرطش بود. معلوم آقا؟ پس عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد فقط عرفته توضیح این مطلب رو در ضمن علی کل تقدیر در امر سوم، یعنی در تنبیه سوم توضیحش دادی. خب بریم سراغ صورت دوم. صورت دوم کدومه؟ اضطرار به معینه، ولی علم اجمالی اوله، یعنی یه آب یه اثر، علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، این علم اجمالی که چیکار کرد اینا رو؟ هر دو رو کرد واجب الاجتناب. بعد من مضطر شدم، اون اضطرار چی رو برای من حلال میکنه؟ یه دونه از اینا رو، از ضرورت و تتقدر و به قدره ها، یه دونه از اینا که آبه برای من حلال میکنه. اصل قبلا واجب الاجتناب بوده، الان هم هست، ولی آیا خون میفرماد نه، شک بدویه، وقتی که این برای من حلال باشه اون شک بدوی حساب میشه. ولی ما فعلا داریم از کدیم حرف ایشونو میخونی. و انکانه اون اضطرار به معین، اگر اون اضطرار به معین بعد از علم اجمالی بیاد، از ظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر، آخر کدومه؟ اون ظرف عسل، آب و خوردی، چون آبم واجب الاجتناب بوده عسلم واجب الاجتنابه به مقتضای علم اجمالی، ولی الان که اضطرار آمد این آب رو برای شما حلال میکنه، عسل به وجوب اجتناب به حال خودش باقیه، شما اجازه داری فقط یکی از این دوتا رو مصرف کنی، اون یکی هم اون آبه. لذا ایشون میگه اذنه در ترک بعضی از مقدمات علمیه، کدوم ترک بعض؟ اون اصله. شما الان اذن داریم، معذرت میخوام، اون آب، اذن در ترک بعضی از مقدمات به مقتضای مقدمات علمی، شما باید از هر دو اجتناب بکنی، ولی الان که شما مضطر شدین شارع به شما اذن داده که ترک بکنی بعضی از مقدمات علمیه رو. چرا؟ بعد ملاحظت وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، چون بالاخره حرام واقعی هنوز هست، به مقتضای اون علم اجمالی که اول پیدا شد اون حرام واقعی هست، شما بعد اونو رعایت بکنی، منتها چون به اضطرار افتادی میتوانی اونو مصرف بکنی. ایشون میفرماد این اذن در ترک بعضی از مقدمات علمیه یرجع و مرجعش به اینه که شارع اکتفا کرده در امتثال اون تکلیف، اون حرام واقعی، شارع امتثال کرده، اکتفا کرده در امتثال اون حرام واقعی. به چی اکتفا کرده؟ به اجتناب عن بعض المشتبهات. گفته آقا عسل رو بذار کنار، این عسل رو من به جای اون حرام واقعی قبول میکنم، تو هم که آب میخواستی آب رو بردار بخور. پس نتیجتا ایشون میفرماد در این صورت باید اجتناب بکنه از اون دیگری، فقط حق استفاده آب رو داره. حالا ولو کان المستر الی بعضا غیر معین، این دو صورتش خوندیم، اضطرار به معین بود، در یه صورتش بعد از اضطرار به معین خوردن اون عسل جایز بود، در یه صورتش جایز نبود. حالا میخوام اضطرار به غیر معین، دو تا آب جلو منه، علم اجمالی دارم یکی از اینا نجسه، منم الان مضطرم، ذوالعطاشم، دارم از عطش از بین میرم، اینجا من اضطرار به معین ندارم، لذا اگه معلوم شد نجسه اینه من نباید بخورم، عنایت بکنید با قبلی. در اون قبلی اگه معلوم میشد آب نجس معلومه به تفصیلم بود خوردنش جایز بود، ولی الان اگر احده ما معلوم شد نجس معلومه به تفصیله خوردنش جایز نیست. چرا؟ برای اینکه شما آب بعد بخورید، مضطر به آب خوردنی، نه مضطر به این. لذا میفرماد اگر مضطر الی بعض غیر معین بود وجب الاجتناب عن الباقی، یعنی باید اون آبو که خوردی به دل بخواه خودت دیگه، یه دونشو بردار بخور، یه دونه رو که خوردی اضطرارت برطرف شد باید اجتناب کنی از اون دیگری، اگرچه اضطرار قبل از علم اجمالی باشه. اون بالا فرق میکرد، در اضطرار به معین علم اجمالی اول، اضطرار دوم فرق میکرد، ولی در اینجایی که اضطرار به غیر معینه ولو اضطرار قبل از علم اجمالی هم باشه شما فقط حق داری یه دونه رو بخوری. چرا؟ لأن العلم حاصلون به حرمت واحدن من امورن، برای اینکه شما علم داری به حرمت یکی از این اموری که لو علم حرمتهو، حرمت اون واحد، اینجا فرقش با اون بالایی اینه، اون بالایی شما اگه حرمت تفصیلی رو هم پیدا می کردی که این آبه می توانستی بخوری، ولی اینجا نه. اگر شما علم پیدا کردی به حرمت یکی از این دوتا تفصیلن وجب الاجتناب عن. چرا؟ برای که شما مضطر به این نیستی، که شما مضطری به آب خوردنه. اگر معلوم شد نجسه معلومه به تفصیل این نجسه، شما حق ندارید بخورید، ولی در اون بالایی چرا؟ چرا؟ برای اینکه اونجا عسل بود یکی دیگرش، و اگر اون آب نجس معلومه به تفصیلم بود اجتناب لازم نداشت. و ترخیص و بعضها علل بدل، شما در اینجا علل بدل شارع اجازه داده، شما مضطری به آب خوردن، میل خودته، میخوای این اختیار کن از او اجتناب کن، یا اونو بخور از این اجتناب کن. ترخیص شارع بعضی از این امور را، بعضها به امور برمیگرده، اجازه دادن شارع بعضی از این امور را علل بدل موجبون لاکتفاء الامر، نه حتما آمرش بکنید، این نسخه هم مدام خیال میکنه امره، موجبون لاکتفاء الامر، این معناش اینه که امر اکتفا کرده به اجتناب از باقی، یعنی به جای اون حرام واقعی یه دونه از اینا رو قبول کرده. گفته آقایی که از آتش الان مضطری و یکی از این دوتا آوار احتیاج داری، میل خودت یه دونشو بخور، یه دونه دیگر رو به جای اون حرام واقعی بذار کنار. خب انقلت میاد جلو، این انقلت عقیدش عقیده های آخونده، میگه نه خیر، در تمام صحبت حتی در این صورتی که اضطرار به غیر معینم باشه، میگه من این آبو که خوردم میتونم بعدم اون آبو بخورم. چرا؟ چون شارع اجازه داد که من مخالفت بکنم، آخه مقدمات علمیه اقتضا میکرد من یه دونه هم جایز نباشه، ولی الان که شارع اجازه یه دونه از اینا رو داد، پس معلوم شد حرام واقعیش دست برداشته. از این اجازه شارع که علل بدل اجازه یه دونه رو داده، ما کشف میکنیم که شارع از حرامش دست برداشته. به این میگن کشف عینی، یعنی دلیل عینی، کشف عینی. میدونید که دلیل عینی اینه انسان از معلول پی به علت ببره، مثل این که ما از مصنوع پی به صانع میبریم. این آقا ولیشو عینی نمیگه، این تعبیرات عینی نوعا مال آقای آخونده. ما با کشف عینی انقلت داره میگه، همینقدر که شارع اجازه ارتکاب یکی از اینا رو داد، ما از این کشف میکنیم شارع از حرامش دست برداشته. پس نتیجتا حالا که از حرامش دست برداشته، اینه که خوردی اون دیگری رو بخور، این انقول. ولی ایشون اشکال میکنن، میفرمانی حرف درست نیم. انقول، انقول میگه ترخیص بعض مقدمات، یعنی اجازه دادن شارع که الان من مضطر رو یکی از این آبها رو اجازه داده که بعضی از مقدمات رو ترک بکنم، این دلیل، این همون دلیل عینیه. یعنی از این معلول، چون اجازه ای که شارع میده معلوله، علتش اینه که پس معلوم میشه از حرامش دست برداشته. به این میگن کشف عینی. اجازه دادن شارع بعضی از مقدمات را که به من گفته یکی از این آبها رو بخور، این دلیل است بر این که اراده نکرده حرام واقعی رو. یعنی معلوم میشه از حرام واقعیش دست برداشته، دیگه لازم نیست اجتناب از او. ولا تکلیف به ما ادا، ما ادای اونم که دیگه تکلیفی نیست، حرام واقعی رو کشف کردیم که از بین رفته. غیر از حرام واقعی هم که تکلیف دیگری نی که ما احتیاط بکنیم، حرام واقعی هم که کشف کردیم از بین رفته، این آبو که خوردم میرم سراغ اون آب. و فلا مقتضی لوجوب الاجتناب عن الباقی، پس هیچ مانعی نداره که اون باقی رو من مصرف کنم. چرا؟ چون شارع اجازه یه دونه از این آبا رو داد. وقتی اجازه یه دونه از این آبا رو داد، کشف میکنیم از حرامش دست برداشته، از راه کشف عینی. وقتی از حرامش دست برداشته باشه، اینه که به اضطرار میخورم، اون دیگری رو میخورم. فلا مقتضی، مقتضی برای وجوب اجتناب از ظرف دیگر نی. قلت و جواب میگیم آقا این مقدمه علمیه در همه واجبه، بر همه واجب است از باب مقدمه علمیه از هر دو اجتناب کنن. حالا شارع این وجوب مقدمه علمیه رو از شما برداشت، یعنی آخه گفتیم در اطراف علم اجمالی آدم باید یقین بکنه که از اون حرام واقعی اجتناب کرده. ایشون میگه شارع این یقین رو برداشته، میگه شما مستثنایی، شما که الان مضطر شدی، شما لازم نیست علم پیدا کنی به این که حرام واقعی رو ترک کردی، شما یه دونش رو ترک بکن کافیه، نه این که از حرامش دست برداشته. او میگه چی؟ او میگه حالا که شارع اجازه یه دونه رو داده، پس معلوم میشه از حرامش دست برداشته. ایشون میگه نه، دیگران اگه علم اجمالی پیدا کنن، باید علم پیدا کنن به ترک حرام باقی. تو نمیخواد علم پیدا کنی، شما یه دونه از اینا رو مصرف کن، یه دونش هم بذار کنار، همون یه دونه ای که گذاشتی ما به جای حرام باقی قبول میکنیم. خلاصه دست از تحصیل علم به ترک حرام برداشت شاره، نه دست از حرام باقی. المقدمت العلمیه که همون اجتناب از اطرافه، اینا مقدمه است للعلم، للعلم بالموافقت القطعیه. این رعایت مقدمات علمیه برای اینه که آدم علم پیدا بکنه به موافقت قطعیه، علم پیدا بکنه که اون حرام واقعی رو ترک کرده. و لازم و منت ترخیص فیها، شارع که اجازه داده این مقدمه علمیه رو من ترک بکنم، لازمش اینه عدم وجوب تحصیل علم. یعنی آقای مضطر، تو نمیخواد علم پیدا بکنی، دیگران باید کاری بکنن، علم پیدا کنن که حرامو ترک کردن. تو لازم نیست علم پیدا بکنی، همینقدر یه دونه رو به خاطر استرارت بخور، همین احتمال کافیه. شما لازم نیست علم پیدا بکنی به اینکه موافقت قطعیه کردی، اون حرام واقعی رو ترک کردی. دیگران وظیفه‌شون تحصیل علمه، اما لا عدم و وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی رأسن، نه اینکه شارع از حرامش دست برداشته. پس اگر اجازه یه دونه رو به شما داده، میگه شما لازم نیست علم پیدا بکنی به ترک حرام واقعی، شما احتمالم بدی کافیه. پس شارع دست از چی برداشته؟ از وجوب تحصیل علم دست برداشته، نه از وجوب اجتناب عن الحرام الواقعی رأسن. و حیث ان الحاکم، و چون که حاکم به وجوب تحصیل علم هو العقل، چون عروض اول خوندیم دیگه، عقل به ما میگه بعد از هر دو اجتناب کنی. چرا؟ چون یه اجتناب عن النجس واقعی داریم. حاکم به مقتضای اون اجتناب عن نجس واقعی به ما میگه آقا هر دو اینا رو باید ترک بکنی. ایشون میگه حاکمه به وجوب تحصیل علم عقله، عقله که میگه از باب دفع ضرر محتمل هر دو رو باید بذاری کنار. چرا عقل هم شرفی میزنه؟ به ملاحظت تعلق طلب، بخواد طلب کدومه؟ همون اجتناب عن الحرامی که واقعا داری، به ملاحظه اون طلب واقعی که اجتناب عن نجسه، عقل میگه باید از هر دو اجتناب کنی، چون یک حرام واقعی باید اجتناب بشه. الموجب، اون وقت این طلب واقعی موجب عقاب است بر مخالفت حاصله من ترک هذا المحتمل. یعنی شما یه دونه از اینا رو که انجام بدین مستلزم عقوبته. این کانه جواب حیثوس، چون که حاکم به وجوب تحصیل علم عقله، عقله که میگه به یه دونم دست نزن. چرا؟ برای این که همون یه دونه شاید شما رو به حساب مستحق عقوبت بکنه. چون که حاکم عقله، پس ترخیص مذکور، یعنی اجازه‌ای که شارع میده به این که یه دونه از این آبها رو بخور، این موجب للامن من العقاب. خلاصه عنایت بکنید آقا، چون یه اجتناب عن نجس داریم، عقل میگه هر دو رو باید بذاری کنار، یه دونش هم دست نزنی. چرا؟ چون اگر اون یه دونه حرام در بیاد گرفتار عقوبت میشی. شارع میگه چی؟ شارع میگه من اجازه میدم شما یه دونه عدیلا رو مرتکب بشو، اگرم اتفاقا حرام در آمد امنیت داری، من مأمونی از طرف من از نظر عقوبت. عنایت بکنی؟ عقل میگفت باید هر دو رو ترک بکنی، چون یه دونش هم احتمال عقوبت داره. اینو عقل میگه، شارع میگه این ترخیصی که من دادم، اجازه دادم برای اضطرار شما یه دونه رو مرتکب بشی، این موجب امن از عقاب است بر مخالفت. یعنی اگر شما یه دونه رو خوردی و اتفاقا حرام واقعی همون یه دونه بود، امنیت داری. عقل میگفت عقوبت میشی، شارع امنیت میده، میگه نه، من به خاطر اضطرار یه دونه رو اجازه میدم، بر فرضم اون یه دونه حرام باشه، شما مأمونی از عقوبت بر مخالفت حاصله فی ترک هاذا الذی رخص فی ترک، در ترک این چیزی که شارع اجازه ترکش داده. این دوتا کلمه ترک آقا به نظر من اگه فعل باشه بهتره، ترک هاذا المحتمل، یکی هم ترک هاذا الذی. البته میشه درستش کرد، بگیم مقصود از ترک، ترک بعض مقدمات علمیه است، میشه درستش کرد، ولی از نظر معنای صافتر شما زیر اون ترک اولی و زیر این ترک دومی یه فعل بذاری، معنا روشن‌تر میشه. ببینی مخالفت حاصل میشه از فعل هاذا المحتمل. اون وقت شارع که اجازه میده، معناش اینه که شما امنیت داری از اون عقوبت بر مخالفتی که حاصل میشه در فعل یکی از اینها. از کدام ترکم میشه درستش کرد، ولی کلمه فعل به جای ترک بذاریم معنا روشن‌تره. هاذا الذی رخص فی ترکه، این ترکه درسته، یعنی اون چیزی رو که شارع اجازه ترکش و داده، شما اگر انجام بدی بر فردم حرام باشه، عقوبتی نداره. فیثبت منزاله کدومه؟ از اون طرف اجتنب عن الحرام داری، عقل به خاطر او میگه چی؟ هر دو رو بذار کنار. از این ور رفعن امتی الاضطرار داری، اینجا چی ثابت میشه؟ یه تکلیف بین بین، نه نفی تکلیف رأسن که انقلت میگه، نه اثبات تکلیف که بگیم از هر دو بعد اجتناب کنیم، نه نفی تکلیف که بگیم هر دو رو بخوریم، نه یه تکلیف بین بین. عنایت بکنی از کجا درست میشه این بین بین؟ از اون ور اجتنب عن الحرام داریم، بله، که باید رعایت بشه. از این برم من مضطر شدم، خب چیه؟ میگیم آقا به خاطر اضطرارت یه دونه بخور، اضطرارت برطرف میشه. جمع بین اون اجتنب عن الحرام واقعی و این اضطرار شما به همینه. فثبت من ذلک، از اون اجتنب عن الحرام واقعی که عقل به مقتضای او میگفت هر دو رو بذار کنار، از این برم به خاطر اضطرار شارعش اجازه یه دونه رو داده، ثبت من ذلک یک تکلیف متوسط. متوسط بین چی؟ بین نفی تکلیف رأسن و ثبوتهی متعلقن. نسخه جامع مدرسی معلقن داره، خیلی فرقی نمی کنه، ظاهرن متعلقن بهتر باشه. خلاصه یه تکلیف متوسط درست میشه، نه نفی تکلیف رأسن که انقلت میگه، نه ثبوت تکلیف، نه اینکه بگیم نه خیر اون حرام واقعی هست من بعد از هر دو اجتناب کنم، میگیم نه، جمع بین اون حکم عقلی و این ترخیص شرعی اینه که بیایم بگیم یه دونش انجام بده یه دونش رو ترک کن، نه اینکه تکلیف نفی میشه رأساً، یا بگیم تکلیف ثابت است متعلقاً بالواقع الا ما هو علیه قبل الاضطرار. یعنی یه کسی بیاد اینه بگه نه خیر قبل الاضطرار مگه تکلیف ثابت نبود؟ الانم تکلیف الا ما هو علیه ثابته و حاصله سر مطلب باشه.
ترکان بخوره به ترک